بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته. بحثمون در تقریرات مختلفی بود که برای مقدمات حکمت بیان شده بود. مقدمات حکمتی که میخواست ثابت کنه هیئت امر دلالت بر وجوب داره. تا کنون 4 تقریر از مقدمات حکمت رو مطرح کردیم. 2 تقریرش مربوط به مرحوم آقای عراقی بود، 1 تقریرش در کلمات مرحوم آقای شیخ مرتضی حاج شیخ بود و تقریر 4 مربوط به مرحوم آقای شهید صدر. تقریر 5 هم در کلمات مرحوم آقای صدر و ایشون با البته اشکال و جوابهای این تقریر رو پذیرفته. مرحوم آقای شهید بزرگوار صدر در تقریر 5 می‌فرمایند که صیغه امر یه معنای حرفیه، یعنی وجودی و ایجادی است و برای ارسال و بعث وضع شده. به عبارت اخرى تا اینجاش همونی است که تاکنون میگفتیم، یعنی یه فرد رو ایجاد میکنه. بعد میگن بعث و ارسال مساوی با بستن تمام راه‌های عدم انجامه. کسی که میخواد یک کسی دیگه ای رو بعث کنه تمام راه ها رو سد میکنه، راه های مخالفت رو. اینجا که ایشون میرسه یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان اصالت و تطابق. این اصالت و تطابق در کلمات برخی دیگر از اصولین ما هم مطرحه. بیان دیگری است از مقدمات حکمت. ما هیچ چیزی غیر مقدمات حکمت برای این لازم نداریم. اما میگن اصل عقلایی تطابق، تطابق بین چی؟ بین مراد استعمالی و مراد جدی. میگن وقتی فرد یه چیزی رو گفت ما از کجا بفهمیم این مراد جدیشه؟ میگن اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی است. من اگر به شما گفتم زید آمد، از کجا بفهمیم که واقعا غرضم همین مطلب شوخی نکردن؟ واقعا غرضم همون معنای موضوع له لفظه؟ گفتن یه قاعده عقلایی داریم تحت عنوان اصالت و تطابق. اصالت تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی، یا به تعبیر دیگری مدلول تصوری و مدلول تصدیقی. مدلول تصوری یعنی اینکه این لفظ لو خلیه و طبعه چه معنایی داره؟ مدلول تصدیقی یعنی اینکه این لفظ ازش چه اراده شده. اگه شما باد آمد، یه صدایی از این جداره دیوار در اثر وزش باد به گوش رسید، این صدا بود زید. مدلول تصوری داره، شنیدن این صدا معنا رو به ذهن شما میاره ولی گوینده ای نیست. مدور تصدیقی اونجاییست که یه گویندهی باشه و ما بگیم زید را گفت و اراده کرد زید را. یادتون باشه این بحث رو در کفایه زیل این بحث به کار بردن که آیا الفاظ وضع شدن برای معانی به ما هو هو یا به ما هو مراده، که میگفتن نه این مراد معدول تصدیقیه ربطی به وضع نده. اصالت و تطابق میگه اراده استعمالی و اراده جدی، یا به تعبیری مراد استعمالی مراد جدی، یا به تعبیری مدلول تصوری و مدلول تصدیقی یکیست. اینو چرا بگیم مقدمات حکمته؟ چون دو حالت داره، یا ما مدلول تصوری و مدلول تصدیقیمون رو به معنای این میگیریم که طرف گفت ولی یه قیدی مد نظرشه، خب این همون بیان مقدمات حکمت دیگه. مقدمات حکمت دیروز چی میگفتیم؟ میگفتیم لفظی هست معنایی هست، نمیدونم همین معنا مراده یا معنای دیگه این مراده. این مقدمات حکمت میاد میگه همون مراده، یا به معنای قرینه صارفه است، لفظی رو گفت معنایی داره، نمیدونم آیا مقیدن یا نه قرینه صارفه است معنا دیگه ای بلکل، گفت علما مرادش انبیا بود. بازم میگیم اگر قیدی مد نظرش بود میگفت. پس اصالت و تطابق جای خودش باید بحث کنیم. بیان دیگری از همین مقدمات حکمته، اون تا حالا با این لسان بیان شده در کلماتی و در السنه‌ای، به خصوص در کلمات مرحوم آقای صدر این هست. البته من با این دقت نگاه نکردم که آقای صدر میخواد بگه غیر اونه یا نه، حالا برخی از مقدمات حکمت رو با عنوان اصالت و تطابق به کار میبره. اصالت و تطابق یه امر اوغلاییست، از اصول اوغلاییست، خب مانعی نداره، خود مقدمات حکمت هم یه امر اوغلاییست. مقدمات حکمت هم همون بیان اوغلایی اصل تطابقه، چیز غیر اون نیست. خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار رو. مرحوم آقای صدر در اصطلاح سازی ها یه تبحری داره، تعابیر اصطلاحی به کار میبره. یک عللش هم اینه چون عربم بوده، واژه های عربی روزم به کار میبرده ایشون، مقررینش هم عرب بودن، فضای کتاب فضای کانه یکونایی نیست، فضای نوشتهاش فضای کانه یکونه و مصطلحات فارس زبانهایی که عربی می نویسن نیست. بعضا یه عربی آب نکشیده یه عربی به کار می بره که یه زبان بزام مقداری سختم میشه. معمولا کلمات آقای صدر یه پیچ و خمی پیدا میکنه، خیلی مطلبش با پیچ و خم نیست، نوع نوشتارش اینجور. بسیارم زاهد مسلک، ایشون میدونید تو مقبره زندگی میکرده، تو نجف خونش مقبره بوده، یه اتاق این بر خودش زندگی میکرده، اون طرف مقبره بوده، مقبره این مامقانی ها، اون اتاق اون برش قبر توش بوده. نجف همه معمولش اجاره بوده، خونه ها خونه ملکی کم بوده، معمولا یا موقوفه بوده یا اجاره، چون ایرانی ها که اصلا نمیتونستن خونه بگیرن، مالک نمی شدن، همشون باید اجاره میکردن. ولی در نجف اجاره ها سالانه بوده، یعنی سالی ماهی نبوده، اول سال پول میدادن یه سال میشستن. ولی خیلی هم این مرسوم بوده که اجاره، حتی ایرانی ها هم نمیدونشون اجاره هم نمیدادن، یه دو سه نفر بودن که اینا همه رو اجاره میکردن، یا حالا اگر هم کسی خونه میخریده که بودن، اینا به اسم یه نفری بوده، به اسم معمولاً یا آقایی بوده در آشق نسلالله خلخالی، یه آشق نسلالله خلخالی مقسم مرحوم آقای بروجردی بوده و بعدن هم از رفقای بسیار نزدیک خاص الخاص امامه و خیلی هم به امام اعتقاد و اینا داشته، و او یکی از کسایی که امام وقتی رفتن نجف، اینکه تو اون فضای نجف تنها نموندن هم خود آقای آشق نسلالله است. متولی مدرسه مرحوم آقای بروجردی هم بوده اونجا، در نتیجه پایگاهی هم برای مبارزینی که اونجا بودن مدرسه آقای بروجردی بوده. آشق نسلالله حق بزرگی از اون شخصیت های مغفوله که جا داره یک به هر حال یه مطلبی یه ویژه‌نامه یه چیزی براش در بیاد بیان بشه شخصیتش. پسری هم داشته آمیز علی که هست در قید حیات سوریه است. حالا بعدن هم از عراق میره سوریه مقیم میشه همونجا فوت میکنه، قبل انقلاب فوت کرد آشناس کل. مرحوم آقای صدر، البته نه آقای صدر مروج مرحوم آقای خوییه، تا آخرم مروج مرجعیت آقای خوییست، ولی خب با امام ارتباطشون خوبه، رفت آمدن بعضن دارن، ولی جز شاگردان و طبقه شاگردان امام حساب نمیشه. اواخرم ارتباطات مبارزاتی اینا پیدا میشه، تا اون دو سه سال آخر خیلی ارتباطی هم با امام نداشتن، خیلی ارتباط زیادی نداشتن، اهل اومدن خونه امام و بیرون اینا مرحوم آقای صدر نبوده. برگردیم، به هر حال بزرگوار یک نقلم شده، من نمیدونم اینو باید ببینیم، نقلم شده بیان ایشون هم لکنت داشته، لذا معمولش می نوشته، لذا خوش بیانم آقای صدر در بیان نبوده، که اینو از اینجا دیدم که یه کسی نوشته که مرحوم آقای خویی به ایشون عنایت داشت، ولی چون آقای صدر بیانش یه مقدار لکنت داشت بهش گفته بود بنویس به من بده، آقای صدر می نوشت با آقای خویی میداد، آقای خویی هم جوابشون وقت حالا یا مکتوب یا جوابش رو بیان میشه. ممکن هم هست البته، چون به شدت آقای مرحوم آقای صدر متواضع بوده، این ویژگیش رو نقل کردن، خجالتی و متواضع بوده، و شاید این که گفتن لکنت مرادشون اینه که یعنی خجالت میکشیده، خیلی اهل بیان شیوایی مثل جدلی مشرب نبوده خلاصه. حالا خدا رحمت کنه، به هر حال ایشون در غربت در اون شرایط، هم خود ایشون هم خواهر بزرگوارشون، رژیم بعثی صدام که یکی از جنایتکارترین رژیم ها بوده، در اون وضعیت به شهادت رسیدن و بعدم البته قبرشون هم جا به جا کردن، قبر رو یه جا گذاشتن بعد بردن جای دیگه، خلاصه حالا قصه هایی داریم. الغرض برگردیم به بحث، مرحوم آقای صدر پس میگه اصالت و تطابق، میگه مراد جدی و مراد استعمالی یکیست، خیلی خوب. بعد از اون طرف میفرماید که صیغه و زعل ارسال، ارسال هم یعنی سد همه ابواب. جمع بکنیم چی میشه؟ وقتی گوینده میگه افعل، همه بابها رو بسته طبق قاعده، حالا مراد جدیش هم همینه، بله، خب یعنی وجوب دیگه، وجوب که شاخدم نداره، وجوب یعنی ارسال با بستن همه موانع به اراده جدی. بأس افعل بأس است، بأس مسابقه با بستن همه موانع همه ترخیص است، اراده جدی هم با اصالت و تطابق در میاریم، یعنی همین مقدمات حکمت. شاهد دیگه هم این که مرحوم آقای صدر هم اصالت و تطابق و مقدمات حکمت میداند، این که مردشته اصالت و تطابق زیل بحث مقدمات حکمت رو برده. ببینیم عبارت شنو نه، میگه مسابقه، میگه لازمش، میگه کن لازمه اقلائیشه، تعبیر مسابق به کار میبره ایشون. اینجا به معنای مسابق به اون معنای مصداق یکی اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه مراد اینه که وقتی کسی کسی رو بحث میکنه، راه‌های عذر و بهانه و انجام ندادن رو میبنده. وقتی من شما رو میفرستم سراغ چیزی، دیگه هیچ عذری برات نمیذارم. حالا اشکال نکن، اشکال نکن، اشکال نکن. عرابه ان صيغه الامر تدل على الارسال و دفع، عبارت اخرای بس، باز تعابیر عوض شدن دردی رو دوا نمی کنه، ارسال و دفع و اینا همون بسه. به نحو معنی حرفی. چی میخواد بگه؟ همون چیزی که مرحوم آقای عراقی میگفت، یعنی فرد بحث رو ایجاد میکنه. معنای حرفی یعنی فرد ایجاد میکنه، معنای کلی ایجاد نمیکنه. ولما کان الارسال و دفع مسابقا لسد تمام ابواب العدم، همه ابواب عدم شی رو ببنده، یعنی ترخیص رو جلوش رو بگیره. چرا؟ لل اندفاع و تحرک، تا اینکه طرف حرکت کنه، تحرک پیدا بکنه. یا اینگونه بگیم، مسابقا لسد تمام ابواب العدم لل اندفاع، تمام میبنده که کسی نره اندفاع کنه بگه آقا نمیخوام بشه. تحرک رو عطف بگیریم، عطف به صد بگیریم، یعنی مسابقا لسد تمام ابواب و مسابقا لتحرک. مسابقه برای اینکه حرکت ایجاد بکنه، عطف به اندفاع نگیریم که معنا نده. خب این یکی. پس بس خودش یعنی بستن تمام راه ها. از اون طرف خب حالا کی گفته این مراد جدی متکلمه؟ اصالت و تطابق. و مقتضا اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی هم اینه که طلب و حکم ابراز شده ایزن سنخ و حکم که یشتمل و علا سد تمام ابواب العدم، اینی که ابراز شده همونیست که واقعا در ذهن طرف میخواسته همه رو ببنده. یعنی بعث حقیقی که مولا اراده میکنه همه رو ببنده، اینی هم که ابراز شده بعث ظاهریست، پس این با حقیقی یکیه، پس همه راه ها رو بسته، یه همچین مسیری. و هازا یعنی عدم و ترخیص. عدم و ترخیص هم یعنی چی؟ یعنی وجود. هنو که نگفتیم مستد مدتون، هنو جواب که نگفتیم، تونتون خوندیم، برگر رو رفتی جلو. اما جواب قضیه اینه که آقای صدر شما مصادره به مطلوب کردی. چرا؟ برای اینکه همین که آقا شما میگی بس یعنی سد تمام ابواب. خب اگه از اول من قبول داشتم بس سد همه ابوابه که میگفتیم وجود دیگه دنبال بند و بین نبودیم. فرض بر اینه که بس خودش یعنی افعل بس، بحثم اهم از استحبابی و وجوبی، چون وضع برای وجوب که نشده. نه، پس از کجا میگید بحث یعنی صد تمام ابواب؟ یه وقته یه کسی میگه آقا افعل یعنی بحث وجوبی، میگیم آقا رو تخم چشممون، بحث وجوبی یعنی صد تمام ابواب، پس معناش اونه. اما این وقت میگه افعال یعنی طلب، طلبم اعمه. خب از کجا معلوم شد بس صد همه ابواب؟ این کجا داره بردی؟ این مصادره مطلوب از کجا یاد گرفتیم؟ جواب امام به تقریر دوم آقای عراقی. دقت کنیم همین مطلب رو بعدها هم دوباره گرفتارشیم، یکی دیگه هم دوباره مصادره مطلوب کردن. پس درسته مقدمات حکمت برای فهم مراد جدیه، ولی مراد جدی چی؟ مراد جدی از لفظ. لفظ چه معنایی رو داره؟ همون مراد جدیه. حالا لفظ چه معنایی داره؟ بس. همین هم مراد جدیه. اما صد ابواب اینا رو کجا آوردی؟ از کجا این مطلب در اومد؟ اون که اصلا از اول. پس شما داری میگی بس یعنی وجود. و این مصادره مطلوبه دیگه. فرض بر اینه که وضعی نشدی. نکنید حرف آقای صدر اگر میگم من قائلم به این که موضوع له افعل بعث وجوبیه، خوب بود، اون وقت عوا میکردیم که ما میگیم نه. ولی شما میگی قبول دارم موضوع له یعنی بعث، بعث اما از وجوبی و استحبابی، بعد میگی که اما بعث یعنی باید صد ابواب بکنه، یعنی بحث میگی بحث یعنی وجوب دیگه، شاه خودم نداره که. گفت اون عمرو بن سهیل، سهیل بن عمرو کیه؟ رفته بود قرارداد صلح حدیبیه رو با پیغمبر امضا بکنه، اونجا نوشت از محمد ابن محمد رسول الله با اون یک تعم بابا عمرو ابن سهیل، سهیل ابن عمرو یه همچین اسمی داره، سهیل ابن او گفت اگه قبول داشتم که دیگه مذاکره نمی کردیم، این رسول الله بودنش رو قبول نداریم. و جالب اینجاست که پیامبرم قبول کردن، طرف درستیه که به امیرالمومنین میگن خط بزن، امیرالمومنین خط نمیزنه، میگه من نه خط نمیزنم، پیغمبر خودشون قلمو میگیرن خط میزنن، میگن قرارداد، میگه آقا من قبول داشتم که رسول الله که دیگه نمیشه با هم قراردادو بندیم، که اینجا مگه ما قبول داشتیم، البته بلا نسبت، اگه قبول داشتیم که بعث به معنای وجوبه صد تمام ابواب عدمه، که دیگه نمیدیم بحث مقدمات حکمت کنیم، خب میگفتیم وعد شده برای این، دیگه حرفم تموم شده بود. هازا. اما نکته مهمی رو مرحوم آقای صدر در پایان اشکال داره به همه مقدمات حکمت، اشکالش بسیار اشکال خوبی است، خوب توجه کنیم، مطلب از اون مطالب شیرین و جالب اصولی است. شب تعطیلی چیزی برای مطالعه گیر بود. کسانی که میگن افعل دلالت بر وجوب میکنه به مقدمات حکمت، چی میگن؟ میگن افعل وضعاً دلالت بر وجوب نداره، اما به خاطر عدم قرینه دلالت میکنه. لذا اگه روزی روزگاری قرینه بود دیگه بر وجوب دلالت نمیکنه. حالا یا قرینه بود یا شیء محتمل القرینه، چون هم قرینیت موجود هم وجود قرینه هر دو جلوی جریان مقدمات حکمت رو میگیره. ما اگر چیزی پیدا شد احتمال دادیم که این قرینه ترخیص باشه، شارع قرینه گذاشته ترخیص، پس دیگه لفظ دلالت بر وجوب نمیکنه. شما گفتی افعل یدل بر وجوب، چرا؟ چون شارع قرینه بر ترخیص نذاشته. اینو به عنوان مقدمه اول بگیریم. اگه جایی روزی روزگار یه چیزی پیدا شد که قرینه بود دیگه دلالت بر وجوب در افعل نیست. هازا اول. بریم تو شرایط عادی. شارع گفته لا بأس به ترک اکرام العلماء، از اون طرف گفته اکرم الفقیه، همه فقها چیکار میکنن؟ عام چی؟ خاص. تخصیص میزنن دیگه، میگن گفت لا بأس به ترک اکرام العلماء الا فقیه، فقیه رو اکرام بکن. این یعنی چی؟ یعنی خاص رو بر عام مقدم می‌دارن. اینم دوم، در حالی که طبق نظر مقدمات حکمت هیچکی نباید خاص رو بر عام مقدم بداره، بلکه باید چکار کنن؟ عام رو بر خاص مقدم بداره. چرا؟ به خاطر اینکه لا بحث به ترک اکرام العلماء میشه قرینه، دیگه اکرم الفقیه دلالت بر وجوب نداره. شما قرار شد از اکرم الفقیه چجوری وجوب رو دراری؟ با مقدمات حکمت. مقدمات حکمت یعنی چی؟ یعنی قرینه نباشه. هر جا قرینه آمد مقدمات حکمت میره کنار، مقدمات حکمت رفت کنار وجوب میره کنار. خب اینجا قرینه لا بأس به ترک اکرام العلماء، قرینه. پس اگر کسی دلش خواست از دل مقدمات حکمت وجوب را دراره، باید بدونه در مقابل همه فقها ایستاده، چون همه فقها در دوران بین لا بأس به اکرام، لا بأس به ترک اکرام العلماء و اکرم الفقیه، اکرم الفقیه رو مقدم میکنن، در حالی که طبق نظر مقدمات حکمت باید لا بأس مقدم بشه. نکته دو، نکته دوش نکته قشنگتری است. شهید بزرگوار نکته دومی رو میگه و اون این که آقا یه بحث قدیمی داریم ما و اون این که آقا لا بأس به ترک اکرام العلماء دلالتش بر عدم اکرام همه علماء به چیه؟ اونم به اطلاقه. چرا؟ به خاطر اینکه علما قید اگه بخوره دیگه دلالت نداره. گفته لا بأس به ترک اکرام العلماء، شاید قید بوده لا بأس به ترک اکرام علمای عدول، علمای غیر فقیه، علمای غیر شیعه. اگه میخوای عموم بفهمی باید چی بگی؟ باید بگی قید نزد، در مقام بیان بود، قیدی هم نیاورد، پس عموم مد نظرشه. پس از طرفی لا بأس به ترک اکرام العلماء اگه بخواد شمول معنا رو بیاره مقدمات حکمت میخواد، اکرم الفقیه اگه بخواد وجوب رو بیاره مقدمات حکمت میخواد. خب چرا این بیانه برای او باشه، قیده برای او باشه، اون قیده برای این باشه؟ شما چرا اینو قیده او میگیری، اونو قیده این میگیری؟ نهایتا نمیدونی تساقط. ببینیم چی بس دیگه. میخواییم بگیم و اشکالش رو بگیم. اگه وجوب رو از مقدمات حکمت درمیابیم نمیتونیم وجوب رو مخصص عمومات قرار بدیم هیچ وقت. وجوب رو یعنی نمیتونیم افعل رو مخصص قرار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه شارع از طرفی فرمود اکرم الفقیه، از طرفی فرمود لا بأس به ترک اکرام العلماء. اینجا نمیتونیم بگیم اکرم الفقیه که خاصه، یعنی دلیل الزامی بر دلیل ترخیصی مقدمه. ترخیصی کدومه؟ لا بأس. نمیتونیم بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه تعارض اینجا بین عموم و اطلاق نیست، بلکه تعارض بین عموم وضعی که از اطلاق فهمیده میشه با اطلاق وجوبه که اونم از اطلاق فهمیده میشه. در چنین مواردی یا باید عام رو مقدم بداری. چرا؟ چون میگید عام بیان وضعی داره بر اطلاق مقدم، یا باید بگید آقا حکم تساقط کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تعارض از قبیل عامین منوچه. اشتباه نکنیم، نمیخواد بگه عموم منوچه، میخواد بگه در عموم منوچه چطور بود که تعارض به تساقط میکشی. اینجا هم دوتا اطلاقه، این اطلاقو بگیریم اینو بیانش بگیریم، یا این اطلاقو بگیریم اینو بیانش بگیریم. مثل عموم منوچه اینو خاص بگیریم یا اونو خاص بگیریم، تعارض تساقط. اینجا هم دو تا اطلاقن، هر کدومشون میتونن بیان بشن، تعارض تساقط. چرا؟ به خاطر اینکه از یه طرف عموم لا بأس به ترک اکرام العلماء محتاج اطلاقه، اینو بفهمیم. این چرا نکته به زنگا داره، بعدن هم دوباره باش هفته دیگه هم کار داریم، به خاطر اینکه شاید علما اینجا مقید مد نظر باشیم. چطور اعتق رقبتن؟ مگه نمیگی رقبه شاید مراد مؤمنه باشه؟ اینجا علما شاید مراد علمای عدول باشه. باید مقدمات حکمت بیاد بگه اگه قیدی بود میگفت. پس این عمومش با از اطلاق فهمیده میشه. از اون طرف اکرم الفقیه هم محتاج اطلاق بود تا وجوب رو بفهمونه به بیان مقدمات اجمتی ها. پس هر کدوم میتونن بزنن تو گوش دیگری و تعبیری میگفت فرار بکنه اون. خب وقتی این گونه شد شما چی؟ باید تساقط کنید در حالی که بنای شرع و عرف تقدیم خاصه. این استفاده از این بزنگاه میکنه، میگه حرف شما رسید یا به تقدیم عام یا به تساقط، در حالی که همه خاص رو مقدم میدارن. این اشکال اصلی است که مرحوم آقای صدر به مطلب میکنه. عبارت شو ببینیم بعد معذرت خواهی کنیم. ان الوجوب اذا کان بالاطلاق و مقدمات حکمت فاذا ورد امر به اکرام فقیه، از طرفی هم یه ترخیص عام آمد که یدل علی نفی البعث عن ترک اکرام العلماء. اگه این گونه شد شما نمیتونی ملتزم به تخصیص شی، نمیتونی خاص و مقدم بداری. لا وجه للالتزام و لا وجه لتقدیم ظهور دلیل خاص در وجوب بر عموم دلیل که دال بر ترخیصه، ویرگول. چرا لا وجه؟ لأن تعارض به حسب هذا المسلک، هذا المسلک یعنی مقدمات حکمت، تعارض در اینجا بین عموم عام ترخیصی و اطلاق خاص الزامی است. عموم عام یعنی لا وجه به ترک، اطلاق خاص یعنی اکرم فقیه، در حالی که اکرم شما از اطلاق وجوبش رو فهمیدی. خب این باعث میشه اینجا عبارت ایشون گنگه هان، مقررینش خوب توضیحش دادن، اینجا عبارت ایشون گنگه. اینجا یا باید بگیم اساساً یه دست عام مقدمه یا بریم سراغ تعارض المقتضی للوجوب که اونمار خواسته. خب حالا که این تعارض این گونه شد، فیکون من قبیل تعارض به نحو عموم منوج، نباید بگیم عموم منوج هنان، چون عموم منوج نیستن، از قبیل اونه. یعنی اونجا چه کار میکردیم؟ اونجا تساقط، اینجا هم تساقط. الذی یمکن حله به رفع الید عن الاطلاق، باید رفعیت کنیم، ممکن هم از اون یکی رفعیت کنیم. فاذا لم یقدم عموم عام بر اطلاق خاص، یکی از راهاست، لا اقل من التعارض و تساقط، در حالی که بنا عرفی و فقهی بر تخصیصه و تخصیص فقط با مسلک وضع سازگاره. یعنی بگیم که آقا اکرم العلماء وضع علل وجوب نه مقدمات حکمت داره، اون وقت چی میشه؟ عموممون مقدمات حکمت میخواست، خواستمون دیگه مقدمات حکمت نمیخواست. خب نه واسه وقت ندارم بعدش بیا بگو. اما این مطلب آقای صدر رو به نظر میرسه بشه ازش یه جوابی داد. یه مطلبی رو بگم، این 5-6 دقیقه وقت داریم حواس جمع. یه بحث قدیمی هست در اصول، در منطق هم هست، در ادبیات هم هست. شما میگید رأیت اسدن یرمی، کدومو قرینه میگیری؟ یرمی. که چی بشه؟ که اسد از معنای حقیقی برگرد. خب چرا از اون ور نمی کنی؟ اسد و قرینه بگی یرمی رو از معنا برگردو. یرمی یعنی که مثل تیر چله فشنگ تو بیابون میرد. یرمی رو از اون ور معنا بگی. میگی رأیت اسدن فی الحمام، قرینه چیه؟ خب چرا اسد و قرینه بگی حمام و براد بیشه باشه؟ تو بیشه بارون می اومد مثل دم اسب، که انا این حمامه.
منظور اسد رو مخاین
معناشون از کجا معلوم؟ طرف یک کلوم به شما گفته رأیت و اسدن فی الحمام، اگه از اول می گفت ایها الناس فی الحمام قرینه است خوب بود، اما شاعر یک کلوم گفته رأیت و اسدن فی الحمام، چطور فی الحمام و قرینه گرفتی اسد رو از معنا برگردوندی؟ اسد و قرینه بگیر فل حمامو از معنا برگردون. اوش کن بله من شیر رو در حمام دیدم. خب بگو من شیر رو در بیشه دیدم، حمام بیشه است. یا رجل شجاع رو در حمام دیدم، اسد رجل شجاعه. گوش کنید، این یه بحثه، اونجا جوابش اینه. اونی که اقواییت ظهور داره میشه قرینه. عرفن وقتی میدی دست عرف، یرمی ظهورش اقواست در معناش تا اسد. اگه سراغ اقواییت ظهور نریم، زیرا آب همه این بحثای مجاز میخوره. در ما نحن فی هم همینه. آقای صدر درسته، ما با مقدمات حکمت اکرم الفقیه رو بردیم تو وجوب، با مقدمات حکمت لابعث به ترک العلماء رو بردیم تو عموم. اینا باید بزنن رتیب هم. شما میگی چرا اینو بیانه بر اون میگیری، اونو بیانه بر این میگی؟ ما میگیم اقواییت ظهوره، ظهور این در اون مطلب اقواست از ظهور او در عموم، به همون بیانی که در بحث حقیقت و مجاز میگیم. روی فکر کنید این که چرا اسد و قرینه میگیریم، فقط اینجا هم همینجوره. حالا سخته به این بیان، ما که اصل مقدمات حکمت رو قبول نداریم، اصلا مبنای مقدمات حکمت غلط، این اشکال بهش وارد نیست. اشکال آقای صدر رو بعدا هم باش کار داریم. این مطلب فرمایش مرحوم آقای صدر تلخصه از این که کلن مبنای مقدمات حکمت به پنج تقریر ابتره، توانایی دلالت درست نمی کنه. شنبه انشالله.